السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شهادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام صلوات. اللهم صل على محمد من عرض سلام مجدد خدمت عزیزان و عذرخواهی از اینکه چند هفته در این مثنوی تأخیر افتاد. بخشش به خاطر من بود، بخشش به خاطر من نبود. یه ایام فاطمیه بود و اینها، بخشش خورد تو مسافرت بیرون از ایران ما سر برشت. از اینکه دوستان اینقدری اقبال کردن در راجع به برخی از نواحی صحبت میکنن و سوال میکنن و اشکال میکنن، از بابت هم کاملا ممنون و متشکرم. بابت اینکه خود اینها در دیده شدن بحث و قناع بحث حتما کمک میکنن. بعضا من مجبور میشم برخی از مباحث رو به اشارتی لااقل ازش باز دوباره یاد بکنم، از اینکه ما وقتی داریم راجع به حکمرانی مردمی صحبت میکنیم، اینها داری باید برخی از مباحث رو تدقیق بکنیم. البته خیلی وقتا هم در جمع حاضر همه مباحث رو نمیتونیم تدقیق بکنیم، طبیعتا نه هی پشتونه داره بحث داره، باید به قبلش برگردیم. اما یه اشکال جدی که توی گروه هایی شد و من تو همون گروه هم یه پاسخ مختصر دادم بهش، الان هم اونو تکرار میکنم، هم موضوع عقلانیت در بحث حکمرانی بود، اون عقلانیت دینی و قرآنی که متفاوت از عقلانیت رشنال، حالا نمیخوام اسمشو غربی بذارم، حالا خیلی به دقیقت خالد الالعرض و اخلد الالعرض به تعبیر قرآن باید اسمشو گذاشت. اینها با هم دیگه یه تصویر بیمارگونه‌ای ازش وجود داره که مثلا فرض کنید هر چی گفتن، مثلا گفتن در لازم داره خونه، یه نه، چون شما میگی در لازم داره، در لازم نداره. طبیعتا این بحث ما تو بحث عقلانیت نیست، ولی قرآن در ترمینولوژی خودش در واژه‌های متعدد، یعنی این رو شما تو واژه علم، عقل، حکمت و حتی رشد، سفاهت، این واژه ها برید میبینید که به هر جهت یه تعریف متعارفی ازش وجود داره تو نظامواره های واژگانی که ما داریم، و به شدت هم این تعریف از در حقیقت اون تئوری ها و کتاب ها و نصوص و متونی که از اون طرف اومده وام گرفته شده. ما هم همون تعاریف رو تکرار میکنیم. قرآن هم همینا رو میگه با یک بار معنایی کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. برای همین است که ما بر اون ترمینولوژی و واژگان خودمون تاکید میکنیم و پافشاری میکنیم، ولی اون که مشترک بشه ما میگیم که همین اینی که ما میگیم، این عقلانیت، این عقلانیت همین اینه. و اگر عنصر وحی در عقلانیت مهمه، حتی شما در رشد و سفاهت شما این آیاتش رو نگاه بکنید، خیلی گذرا میخوام نگاه بکنیم با هم دیگه، ولی شما نگاه کنید که رشد مفهومی که در قرآن ازش اراده میشه در سوره مبارکه انبیا آیه 51 صفحه 326 اساساً باورناپذیری انبیا و استهزاء انبیا که به عنوان احکام عمومی نبوته، که یا حسرت علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، اون حرف حتما حرف مسخره ای باید علل قاعده جلو بکنه، به خصوص با اون توضیحی که دادن برای یه سری ارکان و ملع و مترفین و فلان اینا، اینا باید مسخره جلوش بدن بعده، یعنی اینجوری که خیلی رشنال به نظر بیاد این حرف اینجوری نیست. این مفهوم باز تعریف های مفاهیم خودشو قرآن میکنه. نگاه کنید آیه 51 داره بسم الله الرحمن الرحیم و لقد آتینا ابراهیم رشد و من قبل رشد و کننا بهی عالمین. در حقیقت ما قبل از اون در حقیقت ابراهیم به رشد رسیده. خب حالا رشد یافتگی ابراهیم به چیه؟ و کننا بهی عالمین و ما هم بهش عالم بودیم. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. رشدش ایناست که میگه این تمثال ها و این چیزایی که حالا بحث دقیق تمثال ها مربوط به این است که این همین عرفیات و همین مفاهیم و همین علوم و همه اینهایی که بی حقیقت بی پشتوان است که شما سر خم کردید براش، انتم لها عاکفون. میگه ما هذه التماثیل، اینایی که بی محتواس و بی پشتوانه است و پشتوانه نداره، خودتون درست کردید و منظور از اساسا بت پرستی ها اصلا همین. بعدش هم اینا هم میگن قالو وجدنا آبا انو لها عابدین، ما آبامون همین جوری بودن. قال لقد کنتم آبا کن فی ضلال مبین. این رشد رو نیا کنید، اینا علامت رشده که اصلا شاید همه تون با هم غلط میکنید، شما در حقیقت باباهاتون با هم. خب همه اینقدر این جمله عجیب به نظر می اومده که میگن قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. واقعی داری میگی یا مثلا سرکاری ملا، یعنی دوری مخفیه، مثلا اینجوری داری میگی خب ام انت من اللاعبین، داری با ما بازی میکنی الان، یه واقعیت داره قضیه. یعنی این فضا فضایی بوده که بوده که بعد میگه فلان و بعدش هم میشکونه و فلان، همه اینا اینم علامات فتووت و همه داستانهای بعدش. خلاصه این علامت رشد، شما سفاهت رو در قرآن پیگیری بکنید ببین علامت سفاهت چیه، که اینا حالا شما ممکنه بگید چه تأثیری داره و در من اتفاق خیلی تأثیر داره. امتدادها و لبه های این بحثی که اگه گفتید رشد، رسیدن به رشد، اینه این حتما تو بحث خصوصیات در مدیر اسلامی تأثیر داره. وقتی شما داری میگید مدیر کیست، بخشی از ویژگی ها اون که رشد یافته باشد. خب اون موقع وقتی که قرآن راجع به این صحبت میکنه که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. رشد یافته کسیست که کسی به رشد رسیده که اساسا و سفیه نیست دیگه، که میشه به او کار رو سپرد، میشه این امانت رو به او سپرد که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبهم، این در دلش تزیین پیدا کرده باشه ایمان، و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، کفر و فسوق و عصیان باید در دلش مکروه شه، اولئک هم الراشدون. اون موقع بعد یه همچین ویژگی های شد میگن انت عبد الامانات الی اهلها، باید اهل این رشد معلوم بشه. اون موقع این علق و اذا حکمتون بین الناس ان تحکموا بالعدل، اون موقع است که این کسی هست که میتواند اون مفاهیم عادلانه و هر چیزی که حالا بعدا عرض خواهیم کرد این رو میتونه پیاده کنه. باز همین تذکر رو میدم که ما نمیخوایم بگیم در میان مردم عادی این حرف مسخره و مورد استهزا و فلان هست، نه، یه عده‌ای هستن که این حرفا رو اساسا مسخره میکنن و اینها رو خیلی عقلانی و اینها نمیدونن و قرآن هم دقیقا همینا رو عقلانی میدونه. اینجا یکی از جاهاییست که از همدیگه به شدت بحث حکمرانی مردمی اسلامی جدا میشه، کما اینکه در سوره مبارکه یاسین ما میبینید که عده‌ای هستن جان فدا برای نگاه بکنید سوره مبارکه یاسین آیه 74 میشه صفحه 445 مثل اینا رو میگم این فضای عقلانیت رو حالا دیگه خودتون باید پیگیری بکنید. ما بحثمون این بود که لزوماً چیزی در نمیاد که بگیم که خب یه عقل رشنال موجه ساز اینا این حرفا رو حتما لزوماً باید بپذیره، یا اگه چون اونا گفتن ما باید بگیم این رو، یا اگه اونا دارن با این عقل میگن نمیفهمن یا مسخره میکنن ما هم بگیم خب پس لابد باید این حرف رو به کنار بذاریم. اتفاقاً فضای دینی پر از این ادبیات و روی این معارف و ادبیاتش اتفاقا چیز بنا میکنه و همه هم این کارو میکنن. حالا بهتون تو این بحث بعدیش نشون میدم همه این کارو انجام میدن به نوع تا به ما میرسه فقط مال ما چیز در و تخذ من دون الله با که تجر و بایی لا تجر خلصه بایی تو جر میده بایی ما جر نمیده و اتخذ من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون. اینا خودشون آلهه درست میکنن. خب آله باید با تمام مفاهیمی که تو بحث بت‌پرستی هست دا که معنی این نیست که این تأثیر تقریبا مسخره‌ای که ما تو ذهنمونه که در الان خب چند میلیارد آدم بت‌پرستن، اینا لابد فکر میکنن که مثلا این چه که اینا مثلا خودشون میسازن بعد این رو ساخته، بعد هم میگم چرا احمق هن اینا که مثلا نمیفهمن که اینو خودشون ساختن. نه، اون آلهه در حقیقت اون چیزیست که طرف سعادتش رو از اون طریق میطلبد، اون سعادت خودش رو از اون طریق دنبالشه. و اتخذوا من دون الله آلهتا لعلهم ینصرون، باشد که نصرت بشن توسط این آله ها، یعنی اون سعادت واقعی متصور خودشون برسن. خب اینا یه دینش دار درست میکنن که این بکنن اتخاذ کردن، میدونید که معنی انتخاب کردن اختیاریه، اتخاذ اینجوریه، این که پیغمبر شکایت میکنن که خلاصه اتخذوا محجوچیه راجب قرآن این نقام اتخذوا هذا القرآن محجورا، اتخذوا هذا القرآن محجورا و ترکوا هذا القرآن فرام دارم، اتخذوا هذا القرآن محجورا یعنی عمدن این کار میکنن، یعنی خودشون محجور میکنن قرآن رو، چون که اینا اینجوری انتخاب میکنن که باشد ونی محجور باشه، باشه اون تا سر قبل باشه، باشه تو اجرانی نباشه، باشه برای ختم و برای شب قدر رو دو سرمون و اینا باشه، خب تا باشه ولی محجورن باشه، این یه انتخابه انجام میده، ولی نباشه اینجوری که بخواد تو مداخلت بکنه و پایه فکر بشه و اینا نباشه. بعد میگه که حتا من دون الله آلهت لعلهم ینصرون لا یستطیعون نصرهم، اون که نمیتونه نصر کنه چون پشتوانه ای نداره که، لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند و محترم، ولی اینا یه لشکرهای جانفدایی داره آماده داره دفاع از اون آلهه، اون آلهه کاری نمی کنه، اون آلهه وسیله چاپیدن ملت هاست و ابزار دست قدرت هاست، ابزار دست مترفینه. فلان تئوری که راجع به خانواده داره داده میشه که بارها این عرض شده که این تئوری‌های شیطانه که تیریبون پیدا میکنه از زبون اینو، به خاطر اینکه بشه زن رو باشه کاری کرد، مرد رو باشه کاری کرد که مسئله خانواده رو جوری حل کرد که اینو بشه به عنوان نیروی کار استخدام کرد. خب اون که کار نمیکنه، اون ابزار دسته، ولی و هم لهم جند محضرون، این کسایی که این آله‌ها رو ساختن خودشون جانفداهای همین تئوریا میشن، لذا به شدت تو دانشگاه ها توجه میبینید مثلا وبر براشون یه پیغمبریه، یعنی اگر این پیغمبر نیست، پیغمبر ما پیغمبر نیست، یه ماکس وبری هست که اون دیگه پیغمبره دیگه. خب و اگر مثلا اون چیزی بگه اینا جدی عرض میکنم، حالا نمیدونم با این بچه های علوم اجتماعی و فلان اینا نشستید، این دیگه مثلا و هم لهم جند و محضرونه، اگر مارکس یه چیزی بگه اون یه چیزی بگه، اینا براشون حالا با گرایش های مختلفی که دارن این دیارش میگه پیغمبری منصوب میشه و هم لهم جندون محضرون. خیلی ها خیلی آیه شیکه خلاصه که میگه یه ده جان فدا میشن برای اینکه این تئوری رو حفظش کنن و بگن که این خیلی کار میکنه و چی میکنه و بله با یه منطقی هم کار میکنه و چی کار میکنه. پس این نکته راجب نکته راجب عقلانیت من خیلی دیگه به این بحث بر نمیگردم. در امتداد همین برخی از دوستان میگفتن که این بحثا فارغ از ایدئولوژی باید طرح بشه. یعنی ما بحثای حکمرانی رو فارغ از ایدئولوژی و جهانبینی باید طرح بکنیم. ببینید این یک دروغ بزرگه، یک دروغ بزرگ هست که میگن ما این کار رو باید بکنیم و میکنیم تو دنیا. اصلا و ابدا اینجوری. من حالا یه مثال میزنم و چند تا باز مثال واقعی تو حوزه حکمرانی های خودمون آخر. ببینید همین این آقای پیغمبر ماکس وبر که دقیقا یکی از صاحبان متون کلاسیک علوم اجتماعی و جامعه شناسی اینا هست، خود ایشان در یک کتاب معروفی که اون کتاب جزء باز دوباره متون کلاسیکه که سرمایه‌داری و روح پروتستانیسم، یعنی این کتاب ماکس وبره ترجمه فارسیش، خودش که آلمانی بوده، این تصریح داره نسبت به این قضیه که میگه سرمایه‌داری از نوع غربی، سرمایه‌داری از نوع غربی خوب دقت کنید، مبتنی بر یک الهیاتی است که اون الهیات قائل است به این که شما سعادت آن دنیایید هم گره خورده به مفهوم سعادت این دنیایی. تا اینجاش جالبه. و این سعادت این دنیایی بر اساس ثروت اندوزی و استفاده هر چقدر بیشتر از این دنیا شکل میگیره، یعنی بر اساس رفاه‌های این دنیایی در مقابل تقریبا دعوت‌های دینی، یه مقداری به زهد و قناعت و استفاده کم کردن از دنیا، استفاده از این دنیا مثلا اون دنیا رو یه مقداری استعداد مرگ رو کم بکنه، همه این چیزایی که حالا مفاهیمی که تو دین هست که خلاصه قبول نمی‌کنه از حبتون طیباتکم فی حیاتکم دنیا استم تعتم بها، قاشق کش بکنی طیبات حیات دنیا رو تعدیگشم در ریو فلان رو قبول نمی‌کنه. اینو جزء موارد منفی برمی‌شماره. معمولا ادیان همین جوری هن. ادیان الهی همین منطق رو دارن. یه الهیات یکی از شاخه‌های پروتستان که در حقیقت الهیات کلوینیزمه، تو اون الهیات اینه سعادتش هر چقدر استفاده بیشتره. خب اقتصاد سرمایه داری، خب سرمایه داری بر پایه این، اصلا این که شما یک اقتصاد راه بندازید در این الهیات، اون موقع برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اینی که شما هر چقدر میتونید دعوت به مصرف و پرمصرفی بکنید. یعنی شما اون حلقه اقتصاد رو وقتی میخوای فعال بکنی، میخوای اقتصاد فعال بکنی، از اون رو باید مصرف رو به شدت فعال کنی و ثروت اندوزی رو فعال بکنی. خب من کاری ندارم مثلا درست یا غلطه، که قطعا حرف اونی که غلطه، به هر قیمتی که شما یه اقتصاد بخوای فعال بکنی از اون مصرف رو حتما فعال بکنی. اما نکته این است که کاملا تصریح میشه که شما یه اقتصاد مبتنی بر یک فهمی از الهیات، از چیه؟ از جهان، از انسان، از عدالت، از مصرف، از ثروات عمومی، ثروت‌های عمومی، از یعنی تمام اینا یه سری جهانبینیه، به عبارتی یه سری جهانبینی است که خودشو در قالب در حقیقت فقه و حقوق و فلان اینها نشون میده، در قالب منطق و مکتب و فلان اینا خودشو نشون میده، حتما نشون میده و اساساً غیر ممکنه نشون نده. ببینید اصلا غیر ممکنه شما حتی فقه هایی که حالا یه موقع انشالله جزء یکی از بحثا عرض خواهیم کرد که تو اسلام اون فقهش چقدر مهمه و چقدر کنترل کننده در حقیقت جامعه است. بله
لازم نیست که الان بریم تو قسمت عملی، چون که بعدا به
مرور
خودشون تو قسمت عمل نشون میده.
نه من اینو نگفتم، میخواستم بگم قطعا و جزما و حتما اگر کسی داره میگه که آقا ما اینو فارغ میکنیم مسئله حکمرانی از مسائل ایدئولوژیک، خب این قطعا دروغه و قطعا غلطه. یعنی شما هرچی الان نیا کنید، الان تو حکمرانی خودم پیوست عدالت مطرح شده، آقا مطرح کرده، ایمان داری سعی کردن جدی بگیرن پیوست عدالت رو. شما عدالت حالا این پیوست آیا یه مقصدی حالا هر چی که هست فعلا کاری باش نداریم، شما هر حرفی که میزنید تو این حوزه یه حرفای ایدئولوژیکه، اینجا تصویریست که مثلا شما میخواید این عدالت رو در اقتصاد پیاده بکنید، درسته؟ ببینید عدالت مفهومی است که امروزه در همه اقتصادها بحثشون میکنن و اونه که ما دنبال عدالتیم، اینجوری نیست که حالا یکی بگه ما دنبال عدالت نیستیم. اون چیزایی هم که میگن به عنوان مثلا اینکه اقتصادهای مثلا سوسیالیستی بیشتر اینجوریه یا همش اینجوری اقتصاد سرمایه داری، اینجوری نیست. نه ممکنه بیشتر به این مفهوم توجه کرده، مفهوم عدالت، یا اون به مفهوم آزادی بیشتر توجه کرده، ولی دوتاش تو همه هست. حالا یه گرانیگاهی تو هر کدوم دارن، اما مفهوم عدالت دومونه. خب شما این عدالت آیا بر اساس باز در حقیقت توزیع ثروت ها انجام میشه؟ این یه تصویری از عدالت که آقا مثلا کار بکنم مثلا سرمایه دارانه کار بکنن، ما مالیات های خوب میگه باز توزیع میکنیم، یعنی این عدالت رو در اساس باز توزیع میکنیم. یکی میگه عدالت در حقیقت بر اساس تعاون شکل میگیره. من نمیخوام بگم نظر اسلام کدوم ها مثلا، خیلی هم تو معلوم نیم، ولی حالا نکتش اینه که هر تصویر شما از عدالت که یک مفهوم ایدئولوژیکه که میخوای این مفهوم رو بسازی و دایرش چقدر، اساسا خود عدالت چیست که میخوای اینجوری محققش کنی، خب اینا خودش رو حتما در نظام اقتصادی شما خودش رو نشون میده. بیا تو خانواده، بیا در خانواده الان در بحث اینی که شما دو تا منطق تقریبا متفاوت و دو تا حکمای متفاوت برای همین وجود داره، میخوام بگم اینا خودش رو حتی میریزه تو بخش احکام. ببینید مثلا در بحث خانواده بین زن و مرد خب میگن عدالت، ما میگیم عدالت، اونا میگن عدالت، همه میگن عدالت، منتهای مراتب این عدالت در اونجا اینجوری فهم میشه روی بحث انسان شناسی، تصویر راجع به زن و مرد همه و همه رو جهان شناسی همه اینا، و این پایه های ایدئولوژی که زن و مرد دوشا دوش هم دیگه خب هم کار میکنن از حقوق یکسان هم برخوردار میشن، درسته؟ این تبدیل میشه، این فهم تبدیل میشه به نظام 50-50 50-50 که معروفه به این تو خودشون به 50-50. خب اینجا به صورت طبیعی این اتفاق میفته که ارث دیگه باید مساوی باشه، چون که زن و مرد دوشا دوش هم دیگه دارن کار میکنن، خب یه منطقی پشت سرش حاکمه فارغ از اینکه درسته یا غلطه. من میخوام بگم اینا پایه های ایدئولوژیک داره و پایه های فهم اینطوری داره، شما یه منطقی براش حاکمه که خب اینا دوشا دوش هم برای همین دوشا دوش هم دیگه کار میکنن، دوشان ثروت اندوزی میکنن، ثروت به دست میارن، هزینه میکنن و کارها رو هم دوشا دوش هم دیگه انجام میدن. حالا یکی دیگه میاد یه جور دیگه ای تخص میکنه اینو، یه فقه دیگری درست میکنه، به تبع این فقه قانون دیگری درست میکنه، میگه دوشا دوش هم دیگه نیستن، اصلا عدالتش به این نیست که این دوتا دوشا دوش هم دیگه حرکت میکنن. خب برای همین است ارث اینو دو برابر میکنه، اینو مسئول تأمین رزق میکنه، اون یکی مسئول تأمین رزق نمی کنه. خب ببینید این دوتا فراینده دیگه، یکی رو مسئول تأمین رزق میکنه، یکی مسئول تأمین رزق نمی کنه، برای همین ارثا رو عوض میکنه مسئولیت ها رو متفاوت میکنه. خب این این بر پایه چیه؟ اینم بر پایه یه فکریه، یعنی یه منطقی، یه جهانبینی، یه و این فقه رو خب طبیعتاً تو جامعه اسلامی تبدیلش میکنن به تقنین، در حقیقت یعنی تقنین میشه بر اساسش، چون که تقنین باید بشه، فقه خودش باید یه مرحله تقنین بشه، یه بحث پیچیده این کاره. این شما یک دو سه و سر و ته دار و در حقیقت ضمانت اجرایی و فلان همه اینا رو باید ببینن توش تا این بشه تقنین فقه. ولی خب وقتی که یک مجلس شورای اسلامی نگاه میکنه، زمان شاهش هم همین، زمان الانش هم همین، نگاه میکنه میگه فقه ما اینجوریه و این بر اساس یه نوع جهانبینیه که عدالت رو دوشا دوشا 50-50 اساسا نمیبینه. خب اینو نمیبینه، بر پایه این فقه درست کنه، اونم بر پایه فقه تقنین درست میکنه. خب بله،
الان نمیشه گفتش که مثلا فرشون جهانبینی اونا یه لول پایین تره، در حالی که اسلام میتونه بیاد تو هر کدوم از این جهانبینی ها فقه خودش رو بپرورونه. یعنی فرشون مثلا جهانبینی 50-50 اون فقه فقه سیال میشه و میاد توی این جهانبینی میگه که خب حالا که زن و مرد دارن با هم کار میکنن، پس حالا اون قانون و از حکمی که گفته بودیم که مثلا اس اینجوری تقسیم بشه، حالا این مدلی تقسیم بشه، نمیشه اینجوری
بازوش کرد. حالا عرض خدمتتون این سوال خیلی مهم میگفتید، یعنی اینی که با زمان و مکان جلو بره، یعنی فقه جلو بره. حالا من یه نکته ای رو انشاءالله سر بحث ثابت و متغیرش یه نکته ای دارم که اینجا عرض میکنم، بعضی میگن چرا قرآن دارید در میارید، اینو عرض میکنم. ولی اجمالاً اون چیزایی رو که فعلا جواب سرپایی که شما بدن این است که سرپایی مشتری چی بدن این است که آنچه که در قرآن اومده ابدا اجازه هم چیز نمیده. آنچه که در قرآن اومده به عنوان اون عنصر ثابت اساسا همچین اجازه ای نمیده. لذا اتفاقا شما مثلا میبینید مواردی هست که در قرآن نیومده، اونجاها عنصرهای سیال راه داره. مثلا شما موارد زکات در قرآن نیومده، مصارف زکات در قرآن اومده. خب همین این که مصارف زکات در قرآن آمده و مواردش نیامده، این یک علامتی است بر این که اون بخش میتواند. حتی این سوالایی که میکنید واقعا بعضا سوال جوابش واسه ده جلسه بحثه راجع به معیار بازشناسی سالتون تغییر، ولی میتواند جز عناصر متغیری قرار بگیره که با اعمال ولایت و با اعمال حاکمیت در منطق دین، خب در منطق دین این رو بشه دست زد. مثلا فرض فرمایید که زکات وقتی که مواردش نیومده بر اون نه تا چیزی که گفتن ممکنه بشه اون نه تا چیز عوض بشه. خب مثلا موارد دیگری از کما که نظر مثلا آقای منتظری در این بحث اینه، نظر خود آقا هم همینه، خب نظر اجتهادیشون همینه، حالا تو رساله ایشون نه، ولی نظر اجتهادیشون همینه، نظر آقای منتظری همینه، نظر آقای هاشمی شاهرودی همینه. خب که بر ثروت‌های عمومی تعلق می‌گیره. خب لذا فرض فرمایید که نقده این که امروزه کسی تقریبا نداره، به تمام پول‌های دیجیتاله که آدم‌ها دارن الان می‌بینید که به این زکات تعلق نمی‌گیره. طبق فعلا همین چیزی که عرف است، ولی اینا قابلیت جدی اجتهاد داره. اما اونجایی که اومده قرآن ورود کرده، ارث رو اینجوری کرده، بحث ولایت در خانواده رو به اون الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعدهم علی بعد و به ما انفقوا من اموالهم، یعنی نسبت به انفاق و نفقه دادن اومده این تنظیمگری رو کرده، اون موقع است که چرا در این موارد این حرف شما رو بزنیم. به عبارتی فقه خودش میتواند عقبه های خودش رو بازسازی بکنه. یعنی اگر فقه و قانون به گونه‌ای قرار بگیره خب که دو مثلا مورد پذیرش قرار بگیره، باید اون عقبه هاش هم توضیح داد کما که خود قرآن توضیح داد، تو اون عقبه های خودش رو میاد تحمیل میکنه اتفاقا. یعنی شما بعد اگه بگید ما معرفتمون 50-50ه، قانونامون اسلامیه، این همون جایی میشه که قانون جر میخوره. خب یعنی این دوتا دیگه به هم نمیاد، باید این دوتا اتفاقا همدیگه رو ساپورت بکنن، پشتیبانی بکنن. و یعنی شما الان نگاه بکنید همین اتفاق که الان ما چرا نشستیم سر بحث حکمرانی مردم یا میگیم حکمرانی مردم یا فلان این چیزا، به خاطر اینکه ما اینو میگیم ولی مطابقش فقه و قانون تولید نکردیم، نهاد تولید نکردیم، درسته؟ نهادهای مطابق ما اینو تولید نکردیم. اون چیزی که ما میگیم حالا تو حتی بحث معارفی یا هر چی، باید مطابقش نهاد تولید بکنیم و بابتش بعضی از قانونها رو ما احیا بکنیم، حتی قانونهایی که رنگ و بوی مردمی داره. مثال، چون فرمودید منم یه چند تا مثال بزنم. ببینید الان طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی ویرش 15مش تو خودشونه دیگه، الان اعلام کردن که آقا طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح نهایی کنن بیارن بیرون و با حقوقدانان شورای نگهبان هم صحبت کنن، تیر خلاص رو زدن به خودشون. چرا؟ به دلیل اینکه چنان اعمال ولایت از بالاست محتوای اون تر تحول، که همه چی ماییم، همه چی از کانال ما، حتی قانون گذاری رو ما میکنیم، به همه چی هم میتونی ورود کنی، به هیچ کی هم پاسخگو نیستیم، به هیچ کی. این محتوای تر تحول دقیقا چیه؟ یعنی باید تلاش بکنیم همه اندیشمندان فشار بیارن که این تصویب نشه، اونجا تصویب بشه جاش از خود آقا بالاتره. خب این یعنی شما نیا کنید، شما میگید مردمی، یه موقع میگید حرف مردمی میزنیم، ولی میایم ببینید تمام قوانین و مقررات در کشور یه جاهایی باید بره چک بشه، از شما قانون مجلس هست تا قانون شورای شهر و قانون وزارتخونه ها و فلان اینا، خب یه نقاطی داره که باید چک بشه جز شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اصلا فارغ از. بعد استنادش به چیه؟ استنادش به اینی که مثلا یه موقع آقا مثلا به آقای جنتی بودن ما شما رو قبول بشه. خب این واقعا استنادها در همین حد دسته، یعنی پاسخو به هیچ جا نیستن. خب شما حساب بکنید ببینید، این ما اینو میگیم بعد اینو میسازیم، اگه این واقعا بیاد بیرون که شما خب طبیعتا شما رئیس دانشگاه رو وزیر علوم نمیتونه انتخاب کنه، میدونید که وزیر علوم نمیتونه رئیس دانشگاه انتخاب کنه به دلیل شورای انقلاب فرهنگی. خب شما حالا به وزیر علوم میگه آقا چرا دانشگاه اسلامی نمیتونه من انتخاب کنم، به من چرا انتخاب کنم به در شورا هم میدونم که خب اینا اون نکات که شما مطابق با معارفتون باید. حالا از اون سمت بگم، خدا رحمت کنه شهید بهشتی، اینا این چیزی که بنام تو اصل 156 قانون اساسی کاشتن به نام احیا حقوق عامه، خب که بحثی که ما با همین سر بحث خلق پول و فلان اینا داریم با این برابچه های مجلس و شورای نگهبان و فلان اینا، همین این نکته است که ما چرا از ظرفیت این استفاده نمی کنید. ای آقا حقوق عامه یعنی چی؟ ببینید یکی از بخش های جدی مردمی ها، حتی تو شهرداری ما این تجربه رو مثلا بود، شهرداری یه پل میکشید، راه میکشید، چی میکرد؟ یه جایی یا یه مجوز یه جایی میداد، خب یه های قیمت زمین های اطرافش یا خیلی میرن بالا یا بدجور میومد پایین، مثلا زمین های اطراف اون خونه هایی که اونجا بودن اینا، حالا میرن بالا به بوده آم مفت چنگت مثلا رفت بالا بدن مثلا بخره باشه، اما اونجایی که میومد پایین واقعا یه سوال فقهی قانونی جدی بود، آقا کی مسئول الان تو وسط؟ مسئول اینی که این خونهش یوی طبقه مثلا یه دونه پول از جلوی خونه اینا رد میشه، مثلا طبقه دوم اینا رد میشه مثلا، خب یعنی کی مسئول افت قیمت دوشیده؟ اینجا اونجا بحث هستن که ما اگه ظرفیت احیاء حقوق عامه رو فعال بکنیم، یعنی مردم دادستان مدعی عموم بشه، یعنی که دادستان دقیقا تو قوه قضاییه مدعی عمومه دیگه، میاد مدعی عموم مردم میشه. خب شما فرض کنید ما یه چیزی بالاخره تو اصل 156 قانون اساسی گذاشتیم، تو ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری تو چند سال 92 گذاشتیم، این دو تا رو گذاشتیم. خب اینا که گذاشتیم این ظرفیتشو باز کن مردمیه. این خیلی شما میگن امروز خلق پول، خلق پول دست کردن تو جیب مردم، درست هم هست. خلق پول میدونی که خلق پول که بانک‌ها انجام میدن اینا، یا استقراض از بانک مرکزی، نه که بعضی واقعا تصورشونه که فکر می‌کنن یه کامیون میره در بانک مرکزی مثلا پول بار میزنه میاره مثلا میرزه تو پاستور، این که تنها با یه کلیک انجام میشه و شگردهای خاصی دارن تو تحصیلات زبدری که به شرکت‌های تابع خودشون میدن، این بانک به اون بانک، ما یکی کسالتکاری خاص خودشون دارن اینا که بلدن این کار رو، خلق پول میکنن. خلق پول میکنن یعنی چی؟ یعنی دقیقا این کاری که شما بری اسکناس های تراول چاپ کنی، دقیقا این کار رو میکنن اینا، یعنی جائله یعنی چی چیزی باشی. خلق پول میکنن، با خلق پول عملا با آثار تورمی خلق پول دست میکنن تو جیب مردم، یعنی قدرت خرید مردم میارن پایین. چون که پول که این پوله مهم نیست که، یعنی اینا کریره پولن، کریرن دقیقا، حامله میگیم این حامله انرژی، اون این حامله اون چیزه ارزشه، و اینا خودش که چی نیست، کریره به عبارتی. خب شما رسلا میبینید سفره مردم کوچیک میشه. خب کی این کار داره میکنه؟ بانک خصوصی به اضافه بانک مرکزی با هم دیگه دست به دست هم میهن خیش کنیم آباد. خب اینا با هم دیگه این کار انجام میدن. اینجا جاییست که، اینجا جاییست که اگر بخواید مردمیش بکنید باید بگید آیا قوه قضاییه چطور سر بحث گودبرداری که به چیز مثلا به یه سری خیابونا ضربه میزنه، سر اون مثلا دادستان میشه مدعی عموم، بیا جرم انگاری بکن، سر این جرم انگاری بکن، چون میدونی که الان نمیتونه وارد بشه چون جرم انگاری نشده، چون میدونی باید تو قانون این جرم تلقی بشه در اساسا قوه قضاییه بیاد بکنه یاد بسر، بیا جرم انگاری بکن سر خلق پول. خب چون که رسما داره دست میکنه تو جیب مردم، احیای حقوق عامه بکن این وسط، از مردم دفاع کن. خب این میشه نگاه مردم پایه. خب که الان میبینید احیای حقوق عامه جدیدن دارن رفته رفته حرف و حدیثاشو میزنن. بله شما وقتی که گفتید مردم باید احیای حقوق مردم بکنی، از ظرفیت قانونی باید استفاده کنی، قانون نداری قانون بذاری برای اینکه اون ظرفیت رو تولید کنی، توش نهاد لازمش رو تولید کنی. ببینید ما وقتی میگیم نهاد یه سیستم اقتصادی، غرب که میگه یک سیستم اقتصادی، میاد نهادهای مرتبطش رو تولید میکنه، میاد بانک رو تولید میکنه، بورس رو تولید میکنه، همه اینا رو تولید میکنه. ما چون نیومدیم این کارها رو انجام بدیم، از یه دسته معارف گرفتیم، بانک هم زمینش کردیم، بعد موضوع مثلا فرض کنید ربای بانکی رو و جنگ با خدا رو با یه عقد مضاربه و دو تا عقد صلح حل کردیم، کلا مسئله جنگیدن با خدا رو اینجوری حل کردیم. بعد اینجاست که میبینید که این چنین شیری خدا هم نافرید، میبینید که واقعا یه چیزی تولید میشه این وسط، یک بانکی تولید میشه واقعا غربی نیست، کاش غربی بود. هیچ جا همچین اجازه ای نمیدن که این کار رو انجام بکنن، بدن تو بانک ها، بانک ها بنگاهداری بکنن، بانک ها اینجوری تسهیلات بهم بدن، بر اساس تسهیلات خلق پول بکنن، بر اساس تسهیلات. یعنی نمیدونم شما در معرض نبودید که اگه شما یه خود رشد اقتصادی بکنید کار بکنید، بانک ها به شدت دنبال اینن که شما تسهیلات بدن. شما فکر میکنید الان چه خوبن اینا، به قول فردوسی چه خوبیم ما. از اینکه شما نمیدونی این کار رو برای این دارن انجام میدن که دقیقت خلق پول بکنن توش، و اگه کارخونه کارگاهی نداری اینو بتونن تصاحب کنن. خب اینا در حقیقت مجموعه آن چیزی که شما به حجر از بحث دور نشین، میگم تو هر زمینه ای شما ورود کنید، فقه و قانونتون متکیه بر معارف و ایدئولوژیاتون جهانبینیتونه، هر جام همینجوری اصلا نمیشه نباشه. از اون طرف مطلب خیلی مهم این است که باید پس فقه و قانونتون بر اساس اون بنویسید بیاریدش پایین، یعنی اونو بیاریدش پایین بنویسید بشه فقه، بشه تقنین فقه. و از اون طرف هم بدونی این حرف خیلی مهمه که شما خود تقنین فقه عقبه های معرفتی خوش رو تحمیل می کند اگر اجرا بشه، اگر اجرا بشه عقبه های معرفتی خوش رو تحمیل می کند، چون بر اساس اون عقبه معرفتی آمده است، اون عقبه های معرفتی خوش رو تحمیل می کند خود به خود تا حد زیادی. این هم در حقیقت سوالی که عزیزان گفتن که این مثلا ما بیایم چیز بکنیم و بیایم مثلا فرض فرمایید که فارغ از ایدئولوژی بحث بکنیم و امر مقدس رو بذاریم کنار، این ادبیاتی که تو دنیای غرب معنا داره، حرف درستی هم اونا باید واقعا امر مقدس رو بذارن کنار، چون که امر مقدس حرفشون تو امر مقدس یه امر اخرویه، بیشتر کاری هم به دنیا نداره، مثلا صرفا بهش جهنم و این چیز هست، اونم تعبیر دقیقی از بحث بهش جهنم نیست، که خیلی از دقیقت فیلسوف های ما هم ببینید وقتی اینو میگن در پیش نتایج خودشو میگیرن، مثلا آقای مشتهد شبستری اینا، مثل آقای سروش اینا، اینا وقتی که تو بحث جامعیت دین وارد میشن و قلم روی دین، جامعیت دین رو دقیق میدونن که دقیقا آخرت سازه، به این معنی خیلی هم حرف رو شیک بیان میکنن و ولی به حالت دین آخرت سازه، یه نکته معرفتی در این زمینه هست. نکته بعدی که الان یه مقداری راجبش یه بحثی کردیم، قبلا هم بحثشو گفتیم راجع بحث قوم و امت که حالا الان تحت عنوان ثابت متغیر بحث شد، خوب دقت بکنید این بحث رو، ما الان تکلیف حکمرانی ایرانی اسلامی رو میخوایم مشخص بکنیم، نه سوئیس، نه سوئیس اسلامی حتی، و نه ژاپن، نه ژاپن اسلامی. چرا؟ خوب دقت بکنید، این هر حرف بسیار مهم قرآنیه. ببینید یعنی این حرفایی که من دارم میزنم الان به درد میخوره، قبل انقلاب به درد نمیخوره، اگه انقلاب به پایان برسه باز دور به درد نمیخوره. خب این توی مقطعی به درد میخوره اینجور حرفا، یعنی با تمام زوایاش. ببینید یه پارچه رو شما تصور بکنید، این پارچه از روی نقطهش بگیرید بیاریدش بالا، خب یه قومی که قوم برگزیده میشه و شروع میکنه درش یه اتفاقی میفته، یک هدف خاص پیدا میکنه و میاد بالا، اون احکام خاص قرآنی پیدا میکنه، این احکام منظور حکم فقهی منظور هم نیست، مثلا فرض کنید دستبندی های سیاسی خاص توش پیدا میشه به دلیل همین چیز، به همین دلیل، مثلا شما فی قلوب مرض توش درست میشه، کفار درست میشه، معاندین درست میشه، منافقین درست میشه، الذین هادو درست میشه، یهودی درست میشه، مسیحی، یعنی گروه های مختلف با ویژگی های مختلف. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این از زمین فاصله گرفته اومده یک مقصد خاصی رو میخواد اجرا بکنه. اگر شما این احکام به خصوص خودشه، شما نمیتوانید بگید این احکام رو، این احکام رو پس من در سوئیس اسلامی هم پیدا کنم، چون اصلا اون دستبندی رو ندارید، اون گروه بندی رو ندارید. مگه مهمه؟ بله، حالا بعدا خواهید دید. شما یکی از بحثایی که تو اصلا مردمی مهمه بحث اکثریته، حالا بعداً باید بازش بکنیم. شما فضای قرآن و فضای دین در بحث اکثریت، حتی اگر در سوئیس مسلمانان باشن، خب این فضا با این فضا متفاوته، احکامش هم با هم دیگه متفاوته. ما از نمی کنیم، ما داریم کشف می کنیم. خب ببینید، ما الان مواجهیم با یه ادبیاتی در قرآن، خب مربوط به یه قوم انقلاب کرده است. اصلا شما همین، شما بیایم قبل زمان شاه، این حرف خیلی بیسیک و مهم میاد. شما نها کنید، شما بیایید زمان شاه، شما زمان شاه منافقین دارید، اصلا ندارید این ادبیاتو. اصلا این گروه وجود خارجی ندارن. چرا؟ چون نه ابدا منظورمون نیست، همین اینی که خود قرآن میگه. خب نه به این معنا، حالا اگر بحث بکنیم میفهمید که اساسا ریشه هاش ممکنه شکل بگیر مثل اون چیه در مکه شکل گرفته. خب ولی برای اصلا این ادبیات برای حکومت اسلامیه، در فضای غیر حکومت اسلامی اساسا این ادبیات تولید نمیشه. یعنی شما تو ژاپنی که حتی مسلمانانی باشن و حکومتشون بر اساس حکومت اسلامی نباشه، چنین ادبیاتی درست نمیشه. طبیعتاً چنین احکامی هم در پیش نمیاد، چون که یه سری از این احکامایی که داره بر اساس این گروه بندی‌ها درست شده. لذا اگر شما بیاید بگیم که یک قالبی داریم، این قالب رو من برمیدارم میبرم تو سوئیس هم اجرا میکنم و این قالب در سوئیس هم جواب میده، حتما جواب نمیده. لذا من مکلف خودم رو نمیدونم اینجا که چیزی رو بگم، خب عنوانی رو بگم که کاملا بر همه جا، یعنی بگم آه مثلا این ایرانیشه، مثلا سوئیسیش هم برو خودت در آر، مثلا الان با چیز این با تمام لبه ها و امتداداتش ایرانی انقلابی اسلامی مردم ایناس که حالا میشه ده تا غیر دیگه هم زد. و اتفاقا نکته ایرانیش حالا آیا مهم میشه تو اینجا به عنوان اون فسافه؟ بله، نکته ایرانیش به دلیل اینکه این اون قسمت متغیرش میفته تو این قسمت ها. ببینید اساسا خود قرآن که جزء ثابتات بیان ثابتات میکنه، یک نقاط لولایی و رگیلاژی گذاشته خودش. خب الان توضیح میدم، این هم که میگم خیلی بحث پرتونتراقی ها واقعا چیزه، بحث جدیه. البته من اگه بخوام واقعا اینا رو خیلی مفصلا بحث بکنم، یه کلاس به یک کلاس دیگه تبدیل شد. میخوام یه امتدادها اینا رو پیدا کنم، اکثریت چیه، انتخابات چیه، اینا رو توجیهات مدرش ببینیم چیه. ببینید قرآن خودش که به اعتقاد ما، که این اعتقاد من نمیتونم اثبات بکنم الان اینجا، که بخش ثابت در حقیقت دینه، چون که در ناحیه دین اساسا میشینه، وجود نازنین پیغمبر اینجوریه، در ناحیه دین نشسته و حضرت ابراهیم هم اینجوریه، این دو بزرگوار در ناحیه دین نشستن و در بخش ثابت و صراط مستقیم نشستن، نه در بخش سبل و منهاج و شریعت و فلان نشستن، تو این بخش نشستن. ثابتات میگن، اما ثابتاتشون که دارن میگن توش جای رگلاش تو خودش گذاشته، مثل یک در حقیقت دوچرخه که یه مقداری فنر و لولا و فلان اینا تو خود این هیکل گذاشته شده که بتونه بازی کنه. مثلا ببینید خود عرف اینجوریه، خود پدیده عرف، یعنی اینی که شما به جای حسن و قوی تو قرآن از کلمه معروف استفاده شده و حتی وامر بالعرف. این قرآن جای لولایی و ریگلاش تو خودش گذاشته که وقتی خواست بره تو ایران یه جوری با یه ریگلاجی میره، خب اگر خواست بره تو ژاپن با یه رگلاژ دیگه میره، حتی در فرضی که ژاپن یه حکومت اسلامی دلایل هم پیدا بکنه. یعنی قوانینی که برش حاکم میشه اینها خودش جای رگلاژ گذاشته، یا مصلحت، یا عنوانهای مربوط به مصلحت، یا یه عنوان بسیار مهم به نام ولایت. ولایت دقیقا همون جای رگلاژ در حقیقت قرآن به شرایط، حوادث، اوقات مختلف، حتی وقتها که عوض بشه یه جای رگلاژ اینجوری در حقیقت گذاشته، که خودش یه سری تخییرها و تخیرهای انجام میده، یه سری کارهای انجام میده، خودش تابع همه قوانین محسوب نمیشه، خودش در حقیقت ورود میکنه برای اینکه بتونه اون سیستم ثابت رو به سیستم‌های متغیر بخورونه عبارتی. حالا اینا هر کدوم سرش باز دور بحث خواهیم کرد، ولی بتواند این سیستم رو به اون سیستم بخورونه، همه اوغلا این کار رو میکنن. شما حالا یه در پنجره رو میخوایی یه جای چیمون جای رگلاژ گذاشتن براش، خب که این به اون بخوره، این ثابت به اون. چرا؟ چون که بالاخره یه توی کارخونه ساخته میشه، میخواد بیاد تازه اینجا دوتا چیز ثابته، اون تمام حوادث میخواد هی عوض بشه، فهم عمومی عوض بشه، داده های اخلاقی اون ملت عوض بشه، اون چجوری میخواد خودشون بخورونه، بر اساس پارامترهای خودشون میخورونه. اونها تو خود قرآن کارگزاری شده که بتونه خودشو در حقیقت وفق بده به و این ثابت و متغیر. یه بحث جدی فقهی در حقیقت بازشناسی تو بحث هندسه منابع باید ورود کرد جدی، که جاش هم طبیعتاً اینجا نیست. فعلا از ما باید بپذیرید که ما این ثابت رو از قرآن استخراج میکنیم. نه هم تعابیر باز یه دوستانی بودن ورزن تعابیر ذوقیه، این فهم ذوقیه. ببینید فهم ذوقی خب اشکال نداره، مهم این است که اینم به عنوان یه اشکال من جواب بدم چون مهمه. ببینید گاهی اوقات فهما وقتی میگن ذوقی یعنی کاملا بیپایه است، یعنی مستند به ذوقه، مستند به پیام، پیام رسان نیست، خب کاملا مستند به ذوق. من دوتا مثال براتون بزنم. الان شما صور فلکی رو اگه آشنایت ذهنی داشته باشید باش، یا سرچ اینترنتی بکنید ببینید، مثلا یه صور فلکی شکارچیه، یه صورت فلکی، عمرن اگه شما بتونید تشخیص بدید که این کجاش به شکارچی میخوره، خب بعد خطاش اینجوری اینجوری میکشن، میگید خب حالا مثلا این یه چی. حالا یه صورت فلکی دیگه، صورت فلکی گاو، شما ببینید من بهتون میگم این گاوه، اگه تونستید بگم این کجا گاوه، خب یعنی صرف این سری نقاط که تخیل بیننده اون موقع، خب چیزایی که دستش بوده شکارچی بود و گاف بود و چی بود، تیر و کمون بود و اینا، این چیزا بوده، یه چیزی بود این صورت فلکی گاو. حالا من بهتون میگم سر گاوه، اگه تونستید بگید کجا سر گاوه، بازم نمیتونید بگید. یعنی این میشه دیگه انقدر این نقاط ذوقیه بهش میگن گاو. ما با این نقاشی مثال دوم، با این نقاشی مدرنا در حقیقت که جزده چیزهای مکتب های سانتیمانتالیزم نهند هنری محسوب میشن، واقعا اون کسی که این نقاشی رو میکشه هیچ پیامی نمیخواد بده. این واقعیت داره، یعنی این مجسمه رو میگه، نه اینجوری نیست که من دارم تهمت میزنم بهشون، نه شما مثلا یه مثلثی از یه خط قرمز مثلا از یه گوشش رفته بهش میگه که این خون سید و شهداست که مثلا الان داره استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رو چی میگه؟ درست میگه، تو چی میفهمی؟ و بعد بگو این مثلا یک دیکتاتوریست که نمیدونم چی برنامه، میگه خونم درست، میگه تو چی میگی؟ من چیزی نمیگم، مثلا حرفی ندارم. خب بعد میگه یه بومی مثلا چند متر در چند متر مثلا یه گوشش نقطه است، بعد اینجاش مثلا یه چهار تا حرف ژاپنی مثلا چینی و یه عدد خط چینی، میگه چیه؟ میگه تو چی میگی؟ میگه این مثلا توانم به سمت اون نقطه غروب جام میگه درست، هرچی تو میبینی از این و تو در لحظه هرچی که میفهمیه، چون لحظه بعد میتونی چیز دیگه ای دقیقت بفهمی از این و اونم درسته، چون اساسا این پیامی نمیخواد بده. اما حالا من با این هنره مدرن تا پیکاسوشینات همراه هم و از پیکاسو به این ور یه جوری میشه واقعا خودشون خودش میگه من نمیخوام پیام بدم، اونجوری میگه نقاشی بچه اساسی کشیدی هستم بس یه همینجوری کشیدم در لحظه یه چیزی به نظر اومده کشیدم، تو هم در لحظه هر چی دارت میخواد بفهم. این واقعیت داره، این نخندید واقعا مبنای هنریه و اینا واقعا مبنا دارن و اینا هر کدوم تو اینا شروع کنن یه ایدئولوژی اینجوری دارن که من باید در لحظه زندگی بکنم و فلان، اینا برای ما خنده داره چون که با مبانی اون جور در نمیاد، ولی برای اون اینجوری نیست، برای اون کاملا با مبنا خودش میگه در لحظه است، اتفاقات در لحظه است. اما این چیزی که ما داریم میگیم فهم صورت فلکی گاو و نمیدونم اون خلاص هنر مدرنه این مدرنی نیست، واقعا نقاطی رو شما میبینید. خب که من اگه بخوام یه مثالی بزنم براتون، این تصاویر ماجیک آی سبودی رو دیدین تا حالا موفق شدید ببینید این تصاویر رو؟ حالا ببینید خیلی مهمه، کسی که امتحان کرده یه داری مثلا نگاه میکنی مثلا یه چی تصویر میزنه بیرون ازش که مثلا یه تصویر میکی موس مثلا یا ای انگلیسیه مثلا، بعد اینو همجوری چون چشمان دو بعدی میبینه سفر رو، دو بعدی نمیبینید اینو، ولی اصلا چشاتون رو یه جوری چپ میکنید لوچ میکنید فلان میکنید یا خب بالاخره قلقش دستتون میاد که چجوری ببینید، نمیدونم دیدید اینو اصلا این دیدن تایید کنن این حرف منو. اون چیزی که میزنه بیرون واقعیته، واقعا یعنی اون چیزی که بیرون میزنه چیزی یه واقعیتی که اون کشیده اینو، و شما وقتی که به یه نفر دیگر نشون میدید اونم اگه بتونه ببینه همینو میبینه، چیز دیگری نمیبینه. اگه میکی موسا بهش که حتی برمیگردی رو تصویر نگاه میکنی میده این نقاط شکستی که اینجا مثلا گوشه این میکی موسا بوده، خب اینا رو یه حدی تو اونجا اینا واقعا دیدنه سه بعدی چیه، و یعنی ما نداریم که بسم الله حکرانی مردمی عبارت هست از همشیدهی که ما نداریم، داریم عناصرش رو مجموعا کشف میکنید ازش، ولی نه کشف مثل صور فلکی این این نقاط مثلا یه چیزی حالا میگیم دیگه، خب شما چی شما نظرت چیه؟ خب این اینجوری نیست واقعا از دوش، و این البته یه چیزی میخواد، قلقی میخواد تو چشم که بر اساس این ظهورات تونسته باشه تا حالا این کارا رو تو قرآن زیاد کرده باشه و این تصاویر رو استخراج کرده که بتونه نظام خانواده رو مثلا تو این مجموعه آیات اون چارچوبش رو بتونه ببینه، خب یا نظام اقتصادی رو چارچوبش رو بتونه ببینه و بعد اینها رو با این شواهد زیادی از آیات و روایات هی تکمیل کنه، هر چقدر بیشتر تونه تکمیل بکنه کسایی که چشمای دو بعدی هم دارن میتونه دو بعدی ببینن راحت‌تر ببینن، هر چقدر نتونست بالاخره از اون ظهورش و دی پی آیش خلاصه کم میشه دیگه، ظهورش اینا داری کم میشه. این هم به صورت طبیعیش این هست، اینا داری وقت با هم گذشت. اما به یه چیزی یه اشاره بکنم، پس این ثابت متغیر رو یه حدی بهتون گفتم و اینی که ایرانی که شما برای ایرانی که داره حاکمیت اینجوری در این تراز باشه و بخواد اون قصر رو بره، من بارها تو این منبران به این مناسبتی گفتم اگه بخواد برگرده بگه من نمیخوام برم، آقا دویمه غلط کردنش کجاست؟ این انقلاب من میخوام بزنم الان، این حتی کره جنوبی هم نمیتونه بشه، این دیگه فباهو به غضب من الله، یعنی نمیتونه بگه خال من میذارم اصلا میخوام همه چیه که یعنی این کره جنوبی چجوری این کره جنوبی شده میخوام این بشم، غیر ممکنه بتونه بشه چون که سنن و قواعدی بر این حاکمیت میکنه، خب پارامترهایی در این حاکم میاد، مثل اینکه مثلا آدم بزرگی بگه آقا اصلا موچم من بچه، اصلا کسی برخورد بچگانه با اون نمیکنه دیگه. این شما نمیتونی بگی حالا من تا این حد از روش اومدم اصلا بگم من 5 سالمه، خب حالا من چیکار کنم با 5 سالگی؟ اصلا قواعد حاکم بر شما متناسب با 5 سالگی شما نیست. خب برای همین است که متغیر میشه و اینی که ما میگیم دغدغمون، دغدغمون این نیست که سوئیس ببینیم حالا مثلا این اوکراینی ما در سوئیس چجوری کار میکنن. خب اصلا اون بر اساس پارامتر ما کار نمیکنن، اصلا پارامتر دیگه کار میکنن. این هم برای خودش دارای قواعدی است به دلیل اینکه قرآن در این شرایط آمده است. قرآن در این شرایط آمده است. اینه که خود امیرالمومنین میگن به هم قول من کتاب بهی علمون، بعضی اصلا در پای قرآن. یکی از عناصری که به شدت به نظر میاد که بعد غیر مردمیه، من بعدن باید تعداد زیادی از آیات در این موقع به سوال جواب گذاشت، خود عنصر در حقیقت کاشتن یک عنصری به نام عنصر ولایت در مجموعه حاکمیت اسلامی به نظر میرسن که یکی از غیر مردمی ترین بخش های در حقیقت حکومت، یعنی حکمرانی با این تصویر فعل جمله ای که در ذهن ما الان هست، یعنی بالاخره حکمرانی اسلامی مفهوم اینجوری ولایت رو توش گذاشتن، حالا ولایت و امامت و اول الامر رو هرچی به هرچی عنوانی که بگید، یه همچین مفهومی فعلا برای اینکه ما هم دیده عوانه کنیم فعلا داریم. خب یکی از غیر مردمی ترین در حقیقت عناوین حاکمیتی محسوب میشه، این در چیز اول در وهله اول این به نظر میاد که ها شما میگید مردمی مردمی مردمی، بالاخره شما یه چیزی هست هم در قانون اون داریم هم در معارفمون داریم و قابل اثبات که مسئله به نام ولایت فقیه مثلا یه هم چیز رو ما داریم الان و این بعد کاملا غیر مردمی حکمرانی اسلامیه، چه تأکیدیه و اینم خیلی اثر داره، خیلی جایگاه داره چه بکنه اینا. پس اصلا بحث مردمی که شما دارید میکنید به واسطه وجود این پارامتر مخدوشه کلن این پارامتر. اینجاست که ما باید یه بحث یه رو 20 دقیقه رو با شواهد آیات و روایات و فلان همه اینو بیاریم که معلوم بشود که اتفاقا و از قضا اونی که دیده شده، اونی که دیده شده در چیز در فضای هم نبوت هم فضای ولایت و همه اینا، جز این که بحث ولایتش سر جاش هست، این عنوان ولایت رو نمیخوایم باش مصامحه کنیم، عنوان عنوان ولایت، ولی به شدت ضامن حفظ مردمیه، ضامن حفظ مردمی خودش، بستگی به نوع تبیینش داره. اگه به این صورتی که فرق به شورا عالی انقلاب فرهنگی فهمیده چون که خودشو نماینده حقوقی حقیقه ها میدونه، خب این قطعا به حقیقت مفهوم ولایت یه مفهوم غیر مردمیه. این فهمی که اینها دارن که به صورت فهمهای عمودیه، اساسا یکی از بحثایی که هفته بعد میکنیم اینه تیترش، که وقتی میگیم حکمرانی مردمی ما رو یاد حاکمان نندازه. این حرف اشتباهیه، یاد حاکمان، یاد اداره کشور باید بندازه نه یاد حاکمان. چرا؟ به خاطر اینکه ما به صورت تمدنی اساسا تو ذهن ما به صورت تمدنی یک اداره عمودی وجود داره. خب یعنی به صورت مرکز پیرامونی مثلا تو ذهن ما نیست، به صورت اداره های عمودیه. چون اینجوریه عملا شاه و ولی فقیه و فلان همه اینا بالاخره یه جایگاه عمودی اون بالا دارن دیگه، که همه چی هم بهشون مستنده، راه اعمال ولایتشون هم همون جوری عمودیه، راه های اعمال ولایتشون همونجور به صورت عمودی انجام میشه و تعیین میکنن این فاین فلان به این صورت. پیامبران چیه؟ پیامبران هم همینن. پیامبران باز دوباره با گلوله آتشینی از آسمون میفتن، میان تو نقطه قله قرار میگیرن، از اونجا اعمال ولایت میکنن به سمت پایین. این تأثیر به دلیل یه تمدنی که از قبل تو ما بوده، این رأس ذهنی پذیرفته شده و شناخته شده بر ماست. برای همین است که عنصر ولایت و ولایت فقیه رو ما یک عنصر کاملا غیر مردمی میدانیم، در صورتی که باید حالا یه تعداد زیادی آیه من براتون بخونم که اتفاقا اصلا اینجوری نیست و چقدر حفظ جهت مردمی رو به این سپردن، حافظ جهت مردمی رو به این پدیده سپردن. حالا اگه تونستیم جلسه بعدم نسبت بحث، حالا که بحث مردم، بحث اکثریت، یه بحث به شدت لبدار تیزه دیگه اینجا، که اکثریت یعنی چی هستن؟ یعنی تو ما اصلا بحث اکثریت مبنای اعتقادیش چیه؟ خب مبنا داره مبنا نداره. اونجاست که میگم که خود بازشناسایی گروه ها تو چه مهمه. بازشناسی گروه ها خودش دقیقا مهمه. حالا باشه تا همین مقدار من انشالله جلسه وقتی مفهوم واسه یه
شورای
نگهبانان
جایگاهی که هست و همون لایه که میخواد تثبیت کنه، شما بازم مخالف
بیدیم؟ بله.
اما گفتید
از من ابتدای
جلسه
که میخواد
یه
لایه‌ای رو
تثبیت کنه،
که
میگن فقط ما این نوعینا، حالا اگر تحول
شورای
انقلاب فرهنگی،
اگر رهبر بیاد
که همین
درسته
و این باید تثبیت بشه،
شما
نظرتون چیه؟
حالا ببینید
این
سوالی که نشده
آخه
نه نه شما یه موقع از رهبر سکوت میکنه در مقابل این چیزا، یه حرف اگر مستقیم، واقعا اگر مستقیم شما یه سوال لولایی به اینا میگن، یعنی لو اتفاق بیفته یه چیزی که مثلا یه همچین اتفاقاتی بیفته چی میشه، آن نظر تو چی میشه؟ الان من موقع میشینم فکر میکنم توجیه پیدا میکنم. یعنی
به
مردم پاسخگو نیست. خب نهاد رهبری هم
به مردم
پاسخگو
نیست.
ببینید شما
میخواید
بگید
ما بله.
شما ببینید من داشتم اینو میگفتم که حالا اینی که شما دارید توسعه اشکال میکنید، خب چرا نهاد رهبری و زیر مجموعش به مردم پاسخگو نیست؟ من دارم میگم اساساً
به این دلیل که
اون غلطه نه، اصلا یک جایگاهی داره که حتی شما ببینید آقا تصریح دارند، خب تصریح کردن هیچ قانونی در کشور جز مجلس نمیتونه قانون گذاری کنه، خب یه جمله آقاست دیگه، درسته؟ بله قانون اساسی هم هستیم، جمله آقا هم تصریح به این معنی داره. حالا یه نهادی آمده یه چیزی داره تصویب میکنه برای خودش که به شورای نگهبانم نمیخواد ارائه بده، خب چون اگه به شورای نگهبان ارائه بده که شورای نگهبان میگه خب این خلاف قانون اساسیه، که خب در جایگاهی قرار گرفته که نمیخواد این پاسخ خودش بشه، یعنی نمیخواد به شورای نگهبانم بده، برای خودش هم شأنی میبینه، خب این خلاف خود قانون اساسیه، خلاف تصریحات خود آقاست. نه نه اولا شما ببینید مورد به مورد بگید، ببینید هر کلی مثل بنزین چی
مثلا
گرون شد این مگه شما ببینید این که نماینده مجلس اعتراض در حقیقت اعتراض نماینده های مجلس، چرا نماینده های مجلس به این دلیل میشه اعتراض نکنن؟ خب یعنی این که تنها دلیل اعتراض کردن یا نکردن نیست که، خب یه جای بالادستی درست شده به نام شورای سرای قوا، خب حالا ممکنه ما نسبت به اساساً به اینا یه نقدایی داشته باشیم، که چرا اینقدر شورای بالا دستی وجود داره. هی خب شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی فضای مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی، چرا اینقدر نهاد بالا دستی وجود داره؟ خب اینو این انتقادی به شیوه حکمرانی خودمون، خودمون درست کردیم همچه شیوه حکمرانی نشستیم همچه کردیم و رأی دادیم. ضمن این که پاسبانش کیو گذاشتیم؟ ببینید اینا خلاهای فکری مونه. پاسبانش گذاشتیم شورای نگهبان. شورای نگهبان اتان امروز من با آقای طهان نظیف بحثم همین بود تو این سخنگو شورای نگهبان، که شورای نگهبان که اون ذهنیتی از اسلام نداره، که اصلا کارش هم این نیست، کارش اینه که دستش اینجوری میذاره دوربر میکنه چیزی رو، میگه فتوا هست یا نیست، این هست یا نیست، این رو میذاره دوربر میکنه، کارش انجام میده، به چیز ارتباط نداره، به شورای نگهبان ارتباط نداره. چون ما نظر انطباقی اسلام رو در این زمینه نگفتیم چیه، خب نظر اسلام در این زمینه نگفتیم چیه، شورای نگهبان هم کاری نمیتونه تو این زمینه ها بکنه. بعد پاسبانش اینه الان، خب این الان چی بگه؟ بگه نیست، بگه هست، هیچ کنون هیچ طرفش نمیتونه بگه. این گیر تو چیه؟ این گیر تو اینه که ما خلاهای فکری خودمون پر نکردیم، ما حوزه های ما نیومده خودشو به بدن حاکمیت برسونه، و یعنی اینی که نماینده های مجلس در حقیقت راجع به امری اعتراض میکنن یا نمیکنن اون هزار تا دلیل داره. شما الان فکر میکنید اینا دیگه اسرار مگوه من، اسرار پشت پردا میگه پشت دوربینی مولا این چیزا، شما الان لایحه رتبه‌بندی معلم‌ها رو کی داد به مجلس؟ اصلا لایحه رو کی میده؟ دولت میده دیگه. خب دولت روحانی این لایحه رو داد، این لایحه چقدر بر بودجه جاری مملکت اضافه کرد؟ 100,000 میلیارد. خب 100 همت، یعنی 15% تقریبا چیز رو 15% از اینا جاری اضافه کرد. خب آقای رئیسی حفظه الله میدونی که خب ما که پول نداریم، که ما الان میگن این پول رو برمیداریم میذاریم اونجا اینا، آقای خامنه‌ای میگه چی رو میذاریم کجا دقیقا، چیزی که نداریم، نداریم که بذاریم از این برمون برم. خب این در حقیقت به مجلس پیغام میده مجلس تصویب نکنه. خب از اون طرف لایحه رو دولت که میده دولت باید پس بگیره، خوش پس نمیگیره، بار روانی داره، به مجلس پیغام میده و مجلس تصویب نکنه، مجلس هم تصویب میکنه. چرا؟ چون که برای اونم بار روانی داره. بذار همجی شوخی شوخی
مگه طبق اصل 75 مجلس نمیتونه تصویب
نه،
شورای
یا رو رد کنه، بله اصل 75 اجازه نمیده، باید تمنی اعتبار بوده. آخه نه تو لایه اینجوری نیست، این 75 نمیشه، نه نه اجازه لایه بله طرح باشه میشه اصل 75 و شورای نگهبان چیز میکنه، لایه یه خود دولت داده منبعشو دیده، منبعشو دیده داده دیگه. خب اینا رو اصل 75 نمی کنن، حالا دارن به شامورتی بازی هایی میخوان جلوشو بگیرن. اما میخوان بتونیم اینی که نماینده ها حرف نمی زنن که دلیلش اینا نیست، که فقط هزار تا عامل هست که نماینده حرف نمی زنه یا حرف می زنه یا یه حرفی که سوالی که کرده پس می گیره. شما فکر کنید مثلا میگن این سوالو کرد، بعد اومد وزیر مثلا توضیحاتش داد، نماینده محترم قانع شد، این وسط مثلا 300 میلیارد هزینه برداشته این قانع شدن. مثلا یه طرحی بوده تو مثلا منطقه خودشون، مثلا جاده رو باید میکشته اونجا، اون وضعی هم گفته من میکشم باشه، خب بعد قانع شد تمام. تا حالا اینجوری قانع نشد. این میشه خلاصه اینایی که حالا اینی که سازوکارهای به شدت فاسد و اشتباه این که ما تو حکمرانی گذاشتیم، که فرض بکنیم که الان طرح با 15 تا امضا میره هیئت رئیسه اعلام اصول میشه، 15 تا امضا جمع کردن تو نماینده کاری نداره، یعنی اینا انقدر به هم امضا بده کارن که 15 تا امضا کاری نداره در آوردنش که. بعدش اینا خلاصه میره داره. الان ما مثلا نزدیک 800-900 تا طرح و لایحه اومده مجلس.
تو مجلس نه رفتم تو سوال ها من گفتم رهبر اینجا ها نمیتونه دخالت کنه
از ورود
نه.
حالا اینا رو بذارید یه مقدار بیشترم توضیح میدیم.
اون
نمیشه قانون گذاری به هر جهت تو کشور بشود قانون گذاری چون شورای انقلاب فرهنگی نقش قانون گذاری داره. نمیشه قانون گذاری در کشور بشود خارج از پروتکل مجلس.
نهاد عالی سیاست گذاری
آخا آها آزا اول کلام که سیاست گذاری نمی کنن. در هر چی در هر چی که اراده بکنه ورود میکنه. ما مسئله اجازه بدید ما مسئله رهبر رو و بحث ولایت رو ان شاء الله جلسه بعد سوالتون هم اونجا بکنید ما سعی می‌کنیم جواب بدیم ان شاء الله. اما اینی که
مشکل اساسیش عدم شفافیت قانون سیاست و قانون اساسی و طبقه بندی ایناست. نه هر کسی الان یه
رأی داره
و سیاست کلی
و این سیاست کلی نظام که اون دقیقاً تیکش و اون ایشون باید بزنه.
اصلا استادی میکنم مجلس با سیاست های مسبب شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسی سیاست های کلی تقریبا مثل اون برخورد کنه. یه سیاست بالا دستی باید در پشتیبانی از این سیاست به قانون بزن.
شما دارید میگید باید
سیاست کلیه قانون اساسی یه چیز میگه سیاست کلی یه چیز دیگه. بعد تو قانون هم الان خلقانی داریم نهاد ناظر بر تطبیق سیاست کلی با قانون اساسی نداریم. اگه تو سیاست کلی
نه شورای نگهبان کارش این نیست
دور بزنه که انحصار تقنین رو در اختیار مجلس قرار داده اینجا دیگه خلقانی داریم. مثلا شورای امنیت ملی اگه بیاد بگه که من هر چی بگم شورای نگهبان بر اساس مصوبه من بعد قانون اساسی رد کنه الان این کارو میکنه هیچ جای قانون اساسی نیست. کی حالا باید جلو اینو بگیره؟ این میشه اون چیزی که نه قانون اساسی تکلیفش روشن کرده نه اینایی که الان دارن مثلا با سازوکار مجلس سیاست کلی اینا رو میارن.
شاید اون تشخیص مصلحت نمیتونه
باشه. نه اونم نمیتونه.
اون تشخیص مصلحت صرفاً تو قانون اساسی که
میشه
اون سنده چه ابلاغای کلیه حضرت آقا رو تیک میزنه و میگه این پاس کرد اینو یا پاس نکرد به همین حد. لذا خود خلع قانون و قانونگذاری نهادهای مرتبط شما بابت هر چیزی باید نهاد مرتبطش درست بکنی. اگر نرسونی به نهاد مرتبط به نهاد ناظر آخرش این شورای انقلاب فرهنگی در میاد که این طرحی که چیز کرده که همه چیز رو به خودش وابسته کرده همه کار رو و به هیچ جام به هیچ نقطه‌ای هم پاسخ نه من یکی به رهبر باید پاسخ باشه و نهادهای ناظر
نیست شورای امنیت ملی
مصوبات رهبر رو بله این نمیخواد اصلا نمیخواد. اینا به استناد واقعا هیچی تقریبا چیز داره استناد اینا یه جای مستقلی برای خودشون دیدن در همچین عنوانی
مشق
حالا حالا نه ببینید اینی که این یه بحثیه که نه نه آیا نقش مردم اساسا تو قانونگذاری چیست؟ ببینید ما ها به دلیل اینکه حکمرانی مردمی رو پیگیری نمی کنیم نقشمون شده اینکه یه در بفرستیم مجلس بعد خدافظ خب حتی تو نهادهای مرتبط جوری درست نشده که شما حتی شهردار شورای شهر شهردار انتخاب بکنید و شهردار پاسخگوی شورای شهره. شهردار پاسخگوی به چیز نیست به مردم نیست. رئیس پلیس هم همینه. فرماندار هم همینه. فرماندار پاسخگوی استاندار و استاندار پاسخگوی وزیر کشوره. اینی که میگن ما نهاد مرتبط درست نکردیم همینه که شما باید نهادهای درست بشوند، نهادهای مدنی درست بشوند و حتی قانونی بشوند که این پاسخگو به اون بشه. و اون موقع نقش ما در حوزه قانون گذاری اینا نشه نقش این که این سه نماینده مجلس بفرستیم بعد خدافظی کنیم باشون. خب حالا تو برو ببینید دیگه چی کار میکنی. اینجوری نه، اون نهادهای مرتبطش ساخته بود که این اندیشه ما رو کاور کنه، به پوشش بده. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله. نه حالا من اینو خواهم بود. یکی از مشکلات ما اساسا قانونگذاری زیاده، اینا رو حالا میگم. یکی از انتقادات همینه، اینو بدونی، حرف مهمیه. آره، بحثای بسیار مهمیه که ما اساسا برای اداره کشور چرا اینقدر قانون داریم و چرا اینقدر یه نهادی داریم که قانون میزاید. میدونید که هر یک قانون یعنی یک در حقیقت تعارض با قوانین دیگه و یک سری ابهام. قانون اینی که ما اساسا در حکمرانیمون رفتیم به این سبک که مجبور شدیم تعداد زیادی قانون بذاریم و هر روز باید قانون بذاریم، این از ریشه اشتباست. خب از ریشه این مقدار. اتهام یکی از صحبت‌های من امروز با آقای طهان‌نزی بازم همین بود، گفت ایشون هم میگفت یکی از مشکلات همین است که ما زیاد قانون میذاریم. ما اصلا یه نهاد داریم هی داره قانون میذاره، این خودش اشتباهه. حالا چجوری باید ترمیم کرد که ما اینقدر قانون نذاریم و قانون هم در چیز ملی میذاریم، در تراز ملی میذاریم. خب چون قانون هم در تراز ملی میذاریم، بخش من علال قاعده باید روزه بخونم، اما چون یه حیاتی داریم برم یه صلوات بفرستیم.